الرحمن الرحيم که دو روایت در باب تواضع باقی مون که دو روایت رو میخونم و دنباله خطبه رو انشاءالله پی میگیرم. این روایات بعضیاش به شدت جنبه بیدار باش داره، البته برای کسی که بشنوه و بپذیره. حالا مردم که عموماً با عربی خیلی آشنا نیستن و اگرم ازشون بخوام روایات اهل بیت رو دنبال بکنن خودشون نمیتونن. این یه وظیفه ایه بر ما که این گونه روایات رو ببریم تو مردم و براشون توضیح بدیم، با زبان دلسوزانه براشون بیان بکنیم. بهار 78 چاپ ایران، چاپ آخوندی، صفحه 160. از وجود مبارک حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام، مسکین ابن آدم. این که حضرت کلمه مسکین رو استعمال کردن علت داره. در قرآن مجید ملاحظه کردید هم لغت فقیر به کار گرفته شده هم لغت مسکین. ظاهرن فقیر به کسی میگن که کاسب فعال اهل کوششه، ولی پیش آمدی شده که در امسال خرجش با دخلش نمیخونه، درآمد کمتر بوده، هزینه بیشتر بوده، کم آورده. خب قرآن مجید یه بخش از زکات رو و صدقات رو و انفاق رو اختصاص به این طایفه داده، البته با حفظ آبروش. کلمه مسکین از سکن گرفته شده که در اصطلاح آیات قرآن به معنای آدم از کار افتاده است، نمیتونه کاری انجام بده، معلول شده، قطع نخاع شده، به کهنسالی رسیده، در هر صورت توان کار و توان فعالیت نداره. امام میخوان بگن که سینه سپر کردن ابن آدم برای چیه؟ چه کاری دستشه؟ چه آبی در چه جویی به اراده او در جریانه؟ چه ستاره‌ای به اراده او طلوع و غروب میکنه؟ کدوم گیاه به اراده او رویده میشه، سرسبز میشه؟ چه دخالتی در آمد و رفت روز و شب داره؟ چه نیرویی داره که بتونه جلوی خطراتی که باید به او برسه بیسته و از همه مهمتر خطر مرگ؟ می‌فرماید بیچاره و از کار افتاده فرزند آدم، لهو فی کل یوم ثلاث و مصائب لا یعتبر به واحدت منهن. هر روز در مقابل سه مصیبت قرار داره که البته اغلب اینجورن. حالا امام مطلق که نمی فرماین، خیلی هم بیدار زندگی میکنن، بینا زندگی میکنن، روش زندگی صحیح و بهش معرفت دارن، سالم زندگی میکنن. اینا اونایی هم که تمام جهات زندگیشونو با خواسته های وجود مقدس حق هماهنگ کردن. لا یعتبر به واحدت منهن. نه، سه مصیبت هر روز بهش میرسه ولی درس نمیگیره از یکی از این سه مصیبت. ولو اعتبره، اگر آدم درس گیری باشه، لهانت علیه المصائب و امر دنیا، مزیقه ها، سختی ها، کمبوده ها، نبوده ها، اینا همه در لغت مصائب، مشکلات زندگی دنیا بهش آسون میشه. واقعا هم همین جوره. فعمل مصیبت الاولا فلیوم الذی ینتقص و یا ینقص من عمره و انا له نقصان فی ماله اقتم به و درهم یخلف عنه و العمر لا یرده شیئون. اما حادثه اولی که بهش میرسه، این هفته صبح تا هفته شبیه که از دستش میره، یه روز که میگذره یه روز از عمرش کم میشه. این آدم بیچاره، انا له نقصان فی ماله، اگه از مالش چیزی کم بشه، 1000 تومنش بشه 500 تومن، 100 هزار تومنش بشه 50 هزار تومن، اقتم به، حسابی قصدار میشه که حالا چرا این پول به من نرسید، یا چرا پولم کم شد، چرا خرج اضافه بهم خورد. و درهم و یخلف و ان، در حالی که پول جایگزین داره. حالا اینی که از دستش رفته دو رو دیگه ممکنه پنج برابر به جاش بیاد، اما عمرشو چی کار میکنه که ولی عمرو لا یرد و شیعون هیچی در این عالم این یه روز از دست رفته رو بر نمیگردونه. و اگر در گذر و گذشت عمر آدم بیداری بود، آدم پند بگیری بود و این روزها و شبهایی که داره برش میگذره اینا رو با عبادت، با خدمت به خلق، با تحصیل علم پر میکرد، دیگه بقیه پیش آمدها براش آسون بود هضمش، چون واقعا خوشحال زندگی میکنه که این عمرشو هدر نداد، خراب نکرد، از بین نبود. حالا میگه یه مشکلی هم به همون رسیده رد میشه، یه سختی هم به همون رسیده رد میشه، دوچار جزع و فزع و افسردگی و مزیقه روانی و نهایتاً دوچار دور شدن از دین و عاقبتش دوچار دیوانگی و خودکشی نمیشه. و ثانیتو انهو یستوفی رزقه، بالاخره اون روزی که نصیبش کردن اینو به دست میاره. فَإِنْ كَانَ حَلَالًا هُوسِبَ عَلَيْهِ، اگر حلال باشه که پاش حساب میکنن. اینجا فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، ممکنه فی حلالها حساب یا همین گفتار زین العابدین آدم رو نگران بکنه که خب من جون بکنم، عرق بیریزم، بدنم رو به کار بندازم، زحمت بکشم، حرف خدا رو گوش بدم، حرف پیغمبر و ائمه رو گوش بدم، دنبال مال حلال برم و فردا هم دادگاه برام برپا بکنن با هزار ترس و لرز و وحشت، بگن آقا این دادگاه مال یه عمر مال حلال به دست آوردنته، بفرمین تو دادگاه و قاضی که حالا یا ملائکت الله هم یا انبیا هم باهاتون حرف بزنن و رو پروندتون حکم بدن. اینو من جایی ندیدم این معنی که میخوام براتون عرض بکنم، این به نظر خودم اینجور رسیده، دو سه سال البته من نظر خودم رو براتون نقل میکنم، اگر قابل ایراد باشه، قابل رد باشه که خوب ردش باید بکنید تا بحث پیش بیاد، ببینیم از این جملات شبیه فی حلال ها حساب که در نهج البلاغه است و این جمله فإن کان حلالا حسب علیه یعنی چی؟ یعنی واقعا ما به حرف پروردگار گوش بدیم و یه عمری با مال حلال در ارتباط باشیم، باید ترس دادگاهشم تا پایان عمر اوقاتمونو تلخ بکنه؟ به نظر میرسه حوسته و علی با اون روایاتی که در فروع کافی در باب تجارت و کسب وارد شده، فکر کنم با اون روایات بتونیم فی حلالها حساب یا حوسب علیه رو حلش بکنیم، که یکی دو تا روایت شو براتون بخونم، مخصوصا هم از کافی میخونم که در حل مسئله قدرتمندتر به ما کمک بده. مثلا یه روایت داره رسول خدا الکاد و لعیاله، که منظورم این زحمت کشیدن، کاد یعنی اونی که مرارت میکشه، رنج میکشه، که کد یمین میگن قدیمی آمون، عرق جبین، کد یمین، اونی که واقعا آخرای پاییز بیل و وسیله شخم و ور میداره میره تو این خاکا و گلا، چند روزی زمین رو آماده میکنه، بعد تخم ور میداره میبره میپاشه، بعد زمستون اول بهار میاد آب میده، تابستونم حالا یا با ماشین یا با دست درو میکنه میبره میفروشه، با پولش خرج زندگیشو اداره میکنه، یا یه کسی تو شهر 6 صبح میره مغازه رو وا میکنه بنده خدا تا 10 شب درست هم کار میکنه که یه لقمه حلالی برای زن و بچهش ببره. این واقعا قیامت دادگاهی میشه، یعنی اینجا جون بکنه اونجا هم واقعا فشار شدیدی بهش بیارن، یعنی در راه حلال چی بهش بگن؟ حوسه و علی، یعنی بهش بگن خیلی خوب، ما سوالمون اینه که چرا دنبال مال حلال رفتی؟ جواب بده، اگه جواب نداشته باشی میزنیم تو دهنت. این معنی رو قطعا نمیده. الکاد لعیاله، اون کشاورز، اون مغازه‌دار، اون صنعتگر که برای نونخوراش، عیال، نونخور، برای اهل بیتش، برای زن و بچهش رنج داره میکشه، رنجش هم به خاطر اینه که آلوده به حرام نشه. کل مجاهد فی سبیل الله، حوسه و علم، یعنی قیامت ثواب جهاد در راه خدا رو پاش حساب میکنه. یا در یه روایت دیگه داره که طلب حلال عبادت 70 جزء 70 جزء و طلب حلال 69 جزء از این 70 جزء، یعنی یه همچین مزدی به آدمی که کاسب حلال بوده عنایت میکنن. بنابراین نباید در تبلیغ مردم رو از حلال مانند حرام ترسوندشون که بیچاره ها هم قیامت برای حلالتون دادگاه دارین هم برای حرامتون دادگاه دارین. بله، اگر روز قیامت حلال رو محاسبه بکنم میخوام ثواب جهاد فی سبیل الله رو بدم، میخوام 69 جزء ثواب به حلال خور بدم، اینجور پاش حساب میکنن. قصد کردم دیروز به نظرم که این مسائل الهی و انسانی هر کدامش پرونده مجزایی داره، که نباید قاطی کرد، پرونده ها رو باید تفکیک کرد. حالا من همین رو تفکیک کنم براتون. طبق آیات قرآن مجید، یک کسی میره مال حلال به دست میاره و مال حلالش رو چند بخش میکنه طبق نقشه قرآن کریم. یه بخشش رو خرج زن و بچه میکنه که خب واجب، یه بخشش رو اگه شهریه و مورد زکات نداره خمس میده، اگه مورد زکات زکاتش رو میده، یه بخشش رو در وبل والدین احسانا قرار میده، یه بخشش رو مصرف اقوام توهی دستش میکنه، یه بخشش رو اگر جهادی با دشمن برپا شد به دشمن، خب کینه داره، پولش رو میده به مجاهدین و مبارزین برای اینکه خرج جبهه کنن علیه دشمن. این مجموعه هزینه هایی که میکنه اینا میره تو آیه توبه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. این از اوناییه که حسه و علیه، که خب هم دنبال حلال رفتنش رو پاش حساب میکنن، کل مجاهد فی سبیل الله، خمس دادنش رو حساب میکنن چون عبادت، زکاتش رو حساب میکنن چون عبادت، فروع دین دیگه جزء واجبات، انفاق به پدر و مادر و اقوام فقیر رو پاش حساب میکنن چون امر خدا رو اطاعت کرده، پولی که برای جبهه داده پاش حساب میکنن چون امر خدا رو اطاعت کرده. یعنی مجموع این هزینه ها رو خدا میخره به ان لهم الجنه در مقابل بهشت. خب این لام لام مقابل است، به ان لهم الجنه یه پرونده. یک کسی هم واقعا 60 سال دنبال مال حلال رفته و یه درهم حرام را نداده تو زندگیش، ولی به جای این که این پولا رو با خداوند متعال معامله بکنه که خریداره، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، اومده افتاده تو فضای تکاثر، یعنی هی رو هم دیگه میذاره، هی تو بانک میذاره، هی پرش میکنه و قصدی هم نداره که خرج بکنه، با اصلا دنبال اینه که هی رو هم دیگه جمع بکنه و تو این جاده حرکتش رو ادامه میده تا با وجود مقدس ملک الموت ملاقات بکنه. پرونده این آدم، آدمی که اعمال حلال گیرو برده با، تو این آیه است، الذین یکنزون از ذهب و الفضت. از کجا من گفتم حلال رو تکاثر کرده؟ از این جمله آیه، ولا ينفقونها ها فی سبیل الله، چون حرام رو که نمیشه انفاق کرد. یک کسی که 10 میلیارد تومان پول نقد داره از ربا گیرو برده یا قصب کرده یا از دولت اختلاس کرده یا از کلاهبرداری گیر آورده، حکم انفاق که شامل حال اونو میشه. معمولا پروردگار مهربان عالم اوامرشون متوجه پاکی هاست، امر متوجه به نمازیه که هم نمازخونش معرفت داره، هم نیت خالص داره، هم نمازشو مطابق رساله انجام میده. اما نماز منافق مأمورم به نیست، لذا درباره اون نماز میگه فویل للمصلین، اما درباره این نماز مأمورم به میگه تنها عن الفحشاء والمنکر. بنابراین مال حرام مأمورم به خدا نیست مگه در یه موره، و اون این که فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، بیشین ثروت تو حساب کن ببینیم حلال خالصش چقدره. ممکنه حلال خالصش 1,000,000 باشه و حرامش هم 100,000,000,000. دیگه حالا خدا کاری به این نداره که در برگردوندن این 100,000,000,000 تو فلکم رؤوس و اموالکم، کاخ تدست بره، ماشین 200,000,000 تدست بره، ویلا تدست بره. اون فقط میگه حرامو به صاحبانش برگردان. اون مأمورم به انفاق و خمس و زکات نیستش. ما از جمله ولا ينفقونها ها فی سبیل الله در میاریم که این الذین یکنزون الذهب و الفضه، کنز یعنی جمع کردن، انبار کردن و رو هم دیگه قرار دادن، مال حلال داره میگه. خب حالا که از حلال به دست آورد و لا ينفقونه فی سبیل الله فبشرهم به عذاب علیم. اینجا کلمه بشارت رو هم نه به معنای مژده شادی بخش باید معنی کرد، باید معنی کرد بهشون عذاب دردناک خدا رو خبر بده که این بیچاره از یه طرف به خاطر تکاثر داره میره جهنم، از یه طرف هم اون زحمتی که برای به دست آوردن حلال کشید که کلم و جاهد فی سبیل الله شد، افتاد تو دایره هباهن منصورا. یعنی اون ثوابای به دست آوردن حلالش هم با رفتن به جهنم خب به باد رفت. بنابراین به خصوص در تبلیغ تفکیک همیشه مورد توجهتون باشه که خیلی مهمه که اون اسلام ناب واقعی به مردم برسه. یعنی یه آیه رو که میخونید یا یه روایت، قبل از اون که تشریف ببرید مسجد یا حسینیه تمام جوانبش رو بسنجید و قابل سنجیدن هم هست و اینجور نی که نتونید بسنجید، راه سنجیدنش مشکل نی. به همین شکلی که الان براتون عرض کردم که واقعا اینی که پیغمبر می فرماید روز قیامت صراط از مو باریک تره و از شمشیر برنده تره، دین در دنیا واقعا از مو باریکتره. مردمم دین شناس نیستن، دین دارن. یک کار یه جهته که میکنم فکر میکنن با این کار یه جهته کلید بهشت رو به دست آوردن. میگه آقا ما که 80 سال از حلال گیر آوردیم، به چرا بریم جهنم؟ خب تو از حلال گیر آوردی، این حلال گیر آوردن یه دیوار ساختمونه، دیوار دیگرش خمس، زکات، انفاق، کمک به جبهه مسلمینه، ساختن مسجد، مدرسه است. خیلی از مردم اشتباه دارن در مسئله نجات خودشون. یا آقا ما که نمازمون خوندیم دیگه، برای چی بریم جهنم؟ خب هم در قرآن میبینیم که اغلب آیات نماز خدا کنار زکات قرار داده، و هم در روایات میبینیم، یه روایت دارن امام هشتم، بسیار روایت جالبیه تو عیون و اخبار رضاست، که پروردگار عالم چند چیزه که بدون چند چیز قبول نمی کنه. که حضرت یکیشو مثل میزنن به نماز، میگن نماز به شرطی قبول میشه که نمازخون زکات داده باشه. اگه نمازخون زکات نداده باشه، نه، پرونده نمازش بسته میمونه و قبولم نمی کنن. آیات و روایات قبلا باید تو منزل ارزیابی دقیق بشه. خدا آدمم به دست میاره که وقتی دارم آیه رو میخونم چه شبهی بر مستمع میاد، اون شبهه رو هم کاملا جوابش رو آماده بکنه و بعد اعلام بکنه به مردم. بله، بله، خب کدومش؟ قبل از این که حدیث رو شروع کنم گفتم این نوع حدیث ها جنبه زنگ بیدار باش داره، همینی که شما می فهمین که من قبلا گفتم. و اما شم حدیث شناسی اقتضا می کنه که اگر همین رو برای مردم بگیم حوصه و علیهش رو چه جور باید بگیم؟ نه، یعنی به مردم چی بگیم؟ یعنی حوصه و علیه هم در مقام تخویفه و در مقام وعیده. با روایاتی که در باب کسب حلال در کافی و من لا یحذره نمی سازه، چاره ای نداریم جز این که بگیم حوصه و علیه، یعنی یه مژدگانی هم بهت میدن برای خاطر این که دنبال حلال بودی. خب و سالست و اعظم من ذالک قیل و ماهی، سومین مصیبت بزرگتر از این حرف هست. عرض کردن چیه؟ فرمود قال ما من یوم یمسی الا و قدنا من الاخره مرحلتن. شب رو به شب نمیرسونه روزشو کسی مگر این که با گذشت زمان به آخرت نزدیک میشه، یه مرحله، یه روز، یه قدم. لا یدری علی جنت ام علی النار. اینم باز متوجه اکثریت که نمیدونه آیا اهل بهشت یا اهل دوزخه. البته یه روایاتی هم داریم که ائمه ما میفرمایند از دنیا نرفته به دست بیارین که اهل نجاتین یا اهل عقابین، که اگه به دست بیارین معلوم بشه اهل نجاتین خوشحال زندگی میکنین، اگه معلوم بشه اهل نجات نیستین خب تا نمردین تدارک بکنین. این که میفرمایند نمیدونه بهشتیه یا جهنمیه، این مربوط به اکثر مردمه و الا خدا با این وعده هایی که به اهل ایمان و عمل صالح داده که خرابم نمی کنن و آلوده دامنم نمی شن، عقب گردم نمی کنن، خب معلومه که سیرشون به طرف رضایت الله و جنت اللهه. این گونه روایات باد کبر رو میخوابونه و انسان رو تبدیل به یه انسان بیدار، بینا، با بصیرت، فروتن و متواضع در برابر پروردگار عالم میکنه.